ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انفجار انتحاری در کویت پاکستان دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. و چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری را از فهرست کابینه‌اش کنار بگذارد. انفجار انتحاری در مراسم تشییع جنازه در کویت پاکستان دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان، این انفجار روز پنجشنبه در مراسم تشییع جنازه مأمور پلیسی که به ضربه گلوله کشته شده بود رخ داد و بیش از 40 نفر را هم زخمی کرد. بیشتر قربانیان انفجار مأموران پلیس هستند. خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به او اجازه داده شده با خانواده‌اش تماس بگیرد و ملاقات داشته باشد و این به نظر آنها می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد. امیر حکمتی که 30 سال پیش از والدین ایرانی در آریزونا به دنیا آمد، 2 سال پیش هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام کرد، اما این حکم بعداً لغو شد. خانواده او و دولت آمریکا این اتهام را رد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیر حکمتی در نامه‌ای به پدرش که مبتلا به سرطان مغز است نوشته است: به خصوص از این بابت متاسف و متأثر است که نمی‌تواند در چنین زمانی در کنار او باشد. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستریش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش مصطفی پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان سال 67 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. بر اساس این بیانیه، سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1384 نقش مستقیم مصطفی پور محمدی را در اعدام‌های فراغذایی هزاران نفر از زندانیان سیاسی مستند کرده است. این بیانیه گوشزد می‌کند که سال‌های 1367 تا 77 که مصطفی پور محمدی مسئول بخش عملیات خارجی در وزارت اطلاعات بود، مصادف است با کشته شدن ده‌ها نفر از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران. جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفت حسن روحانی در سراسر مبارزات انتخاباتی به کرر قول داد از حقوق مردم دفاع کند، اما انتخاب مصطفی پور محمدی برای وزارت دادگستری پیامی ناامیدکننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید است. تعداد قربانیان مسمومیت با قرص برنج در چند سال اخیر در ایران افزایش یافته است. آمار قربانیان مسمومیت با قرص برنج در 3 ماهه نخست سال گذشته از 115 نفر به حدود 170 نفر در مدت مشابه امسال رسیده است. این در شرایطی است که هرچند آمار تفکیک شده موارد مرگ تصادفی و خودکشی با قرص برنج از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام نشده، اما کارشناسان معتقدند که موارد نادری از مسمومیت‌ها تصادفی بوده و بیشتر مرگ‌ها با قرص برنج بر اثر خودکشی ثبت شده است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
سازمان پزشکی قانونی میگوید که در 3 ماهه نخست امسال تعداد قربانیان قرص برنج 47% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 169 تن رسیده است. سال قبل در همین زمان آمار مرگ بر اثر مصرف قرص برنج 115 تن بود. قرص برنج که به نام فسفید آلومینیوم نیز شناخته می شود، برای جلوگیری از آفت زدگی برنج در انبار استفاده می شود. مسمومیت با این قرص هم از راه استنشاق، هم از راه تماس پوستی و هم به صورت خوراکی اتفاق می افتد. مصرف خوراکی سبب مرگ انسان می شود. سازمان پزشکی قانونی در گزارش خود تعداد آنانی که به صورت تصادفی با مصرف قرص برنج کشته شدند را با کسانی که دست به خودکشی زدند تفکیک نکرده است. اما کامبیز سلطانی نژاد، سمشناس و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی در این باره به وبسایت خبری آفتاب گفته است که موارد بسیاری از مسمومیت‌ها با میزان مرگ و میر بالا گزارش شده که به جز موارد نادری که تصادفی بوده، عمده آنها به دلیل خودکشی بوده است. به گفته سلطانی نژاد، مسمومیت‌های حاد کشنده ناشی از فسفیت‌های فلزی از جمله قرص برنج بیشتر در کشورهای هند، سریلانکا، ایران و اردن گزارش شده و بروز این گونه مسمومیت‌ها در سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی کمتر دیده می‌شود. هرچند واردات و توزیع و فروش قرص برنج ممنوع اعلام شده و کاربرد آن به صورت محدود تنها در سیلوها و کشتیها مجاز است، اما به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس و وزارت بهداشت نظارت چندانی بر فروش غیرقانونی این قرص در عطاری‌ها ندارند. به گفته کارشناسان، بهترین جایگزین قرص برنج برای دفع آفت قرص سیر و سنگ نمک است. اما خبرگزاری مهر هم به نقل از غلامعلی جعفری، پزشک بخش مسمومیت بیمارستان تخصصی القدیر در تهران، نوشته که در یکی از موارد نادر زنی پس از مسمومیت با قرص برنج زنده مانده و بعد از آن گفته که برای خرید قرص برنج به عطاری رفته و با اصرار چند قرص را خریداری کرده است. این پزشک همچنین گفته که یکی دیگر از بیماران ادعا کرده که پس از مراجعه به عطاری گفته که برای خودکشی قرص برنج می‌خواهد و فروشنده محل دیگری را به او معرفی کرده و گفته که در آنجا قرص‌های برنج قوی‌تری را برای مرگ می‌تواند پیدا کند. به گزارش سازمان پزشکی قانونی، مرگ و میر ناشی از مسمومیت با قرص برنج در 5 سال اخیر، یعنی از سال 87 تا 1391، با سیر صعودی مواجه بوده، به نحوی که از آمار 214 مورد در سال 1387 به حدود 600 مورد در سال 1391 رسیده. بر اساس آمارهای موجود، مرگ بر اثر مصرف قرص برنج در سال 91 در مقایسه با سال قبل از آن حدود 30% افزایش داشته است.
گزارش آبتین صدر را می‌شنیدیم. اما یکی از موضوعاتی که با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران از سوی محافل سیاسی، چه در داخل ایران و چه در جامعه بین‌المللی با حساسیت دنبال می‌شود، موضوع برنامه هسته ایران است. گواه این موضوع هم سوالات مکرر خبرنگاران خارجی از حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری او در مسند ریاست جمهوری است. حسن روحانی به دفعات گفته که دولت او آماده پیشبرد مذاکرات هسته ایران با گروه 5 علاوه 1 است، با در نظر گرفتن حقوق ایران در این پرونده تلاش خواهد کرد تا برای برطرف کردن تحریم‌های متعددی که بر تهران اعمال شده اقدام کند. برای بررسی راه‌ها و موانع پیش روی روند احتمالی تحریم‌های اعمالی بر ایران، هانا کاویانی گفتگوی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم. آقای محمودی در این گفتگو ابتدا از تحریم‌های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و راه‌های رفع آنها این نمیگوید.
این تحریم ها البته برای اینکه وضع بشه باید اعضای دائمی شورای امنیت توافق بکنند و این توافق حاصل بوده و به همین دلیل هم وضع شده. برای برداشتنشون هم روش کار همینه، یعنی اینکه اعضای دائمی شورای امنیت باید توافق بکنن برای برداشتنشون. مسئله ای که در حال حاضر به هر حال غیر محتمل به نظر میرسه، با توجه به اینکه امریکا نه تنها در اون سطح بلکه در سطح ملی قدرت اصلی است که پشت این تحریم هاست و به نظر نمیرسه که اجازه بده در شورای امنیت این تحریم ها برداشته بشه. نمونه های دیگه ای هم که شورای امنیت علیه کشوری تحریم ایجاد کرده و بعد در نهایت این تحریم ها برداشته شده، همه نشون دهنده این است که تصمیم به تحریم خیلی ساده تره تا برداشتن تحریم ها در شورای امنیت.
از چه جهت میشه این رو بیشتر باز بکنید که از چه جهت برداشتن تحریم ها به سهلی تصویب تحریم ها نیست، اگرچه که برای تصویب تحریم ها هم به هر حال کشورها احتیاج به یک اتفاق نظر دارند؟
به نظر میرسه که اگر همطور که عرض کردم مثال های دیگر رو در نظر بگیریم، معمولا به دست آوردن اتفاق نظر سیاسی در مورد برداشتن تحریم ها به مراتب مشکل تره تا ایجاد تحریم ها و این دلیلش هم این است که حتی یه دولتی که قبول میکنه که نظرات شورای امنیت رو انجام بده، مدتی باید تو قرنطینه باشه تا اعضای شورای امنیت مطمئن باشن که هیچ اشکالی در کار نیست و شرایط عادی شده و میشه اینقدر.
مثل نمونه عراق.
عراق یا لیبی هم همینطور، با وجودی که در سال 2003 به کلی همه شرایط امریکا غرب و شورای امنیت رو پذیرفت، تا 2009 اکثر تحریم ها بود و تا اونجایی که من میدونم هنوز پاره از این تحریم ما با وجودی که رژیم هم سقوط کرده هست، یعنی تحریم‌ها به کلی از بین نرفته.
پس به جای یک مانع حقوقی میشه گفتش که مانع سیاسی بیشتر در مقابل راه رفع تحریم‌ها وجود داره.
دقیقاً تا جایی که مربوط به شورای امنیت میشه اینجوره. در مورد سطح دیگه تحریم‌ها برای ایران، یعنی البته کشورهایی که خودشون تحریم علیه ایران ایجاد کردن، در رأسشون امریکا، ولی فقط امریکا نیست، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره و پاره کشورهای دیگه که در گروه امریکا هستن. در این مورد هم به خصوص تا جایی که مربوط به امریکا میشه، به نظر من باز تحریمایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما. منتها من اینو باید اضافه بکنم که تفاوت شورای امنیت با کشورهای مختلف این است که در کشورهای مختلف معمولا به خصوص در امریکا پاره‌ای از این تحریما که خیلی هم تحریمای مهم و حساسی هستن، اینا با تصمیم رئیس جمهور از طریق دولت، وزارت دارایی مثلا امریکا، و در چارچوب کلی که کنگره تعیین کرده ایجاد شده. این نوع تحریم ها برداشتنشون ساده تره، یعنی باز با تصویر رئیس جمهور و با پیشنهاد وزارت دارایی میشه برشون داشت. ولی پاره از تحریم ها از جمله مثلا عدم فروش اسلحه به ایران به طور کلی، یه چیزی است که باید باز به تصویب کنگره برسه یا به تصویب سنا برسه و بعد به تصویب رئیس جمهور برسه تا بشه برش داشت. بنابراین اونجا هم که انتظار داشت که پاره از این تحریم ها طولانی تر بشه. و نهایتا در سطح سوم، یعنی در سطح اتحادیه اروپا، چون در مورد ایران اتحادیه اروپا هم تحریمایی که ایجاد کرده در واقع میشه گفت شدیدترین تحریمایی است که تا حالا علیه یک کشور داشته، به خصوص تحریمایی که در سال گذشته 2012، یکی تحریم خرید کامل نفت از ایران بوده، یکی تحریم استفاده بانک‌های ایرانی از سیستم بانکی سویفت برای نقل و انتقال پولای بانکی بوده، و بعدم تحریم علیه بانک‌های به خصوص نام برده شده. در مورد اینا تصمیم باید به طور دست جمعی از طرف تمام این 27 کشور اتحادیه اروپا گرفته بشه، ولی من شخصا نظرم این است که این تحریم‌ها رو خیلی راحت‌تر از تحریم‌های امریکا و شورای امنیت میشه از بین برد. این کشورها به هر صورت 27 کشور مستقلن، درست است که سیاستشون هم تراز امریکا است، ولی اون مانع کنگره و سنا رو ندارن. در یه تصمیم 100% سیاسی است که در سطح وزرای خارجه میتونن بگیرن.
و اما آقای محمودی، با این پیش زمینه‌ای که ما الان از تحریم ها داریم و اینکه نحوه رفع شدنشون داریم، فکر میکنید که تحت چه شرایطی ممکنه ما نزدیک بشیم به این جمله‌ای که آقای روحانی گفته که در جهت لغو تحریم ها دولتش گام برمی‌داره؟
من کتاب آقای روحانی رو در مورد مذاکرات اتمی ایران بین سال 2003-2005 رو یک سال پیش خوندم و برداشت شخصی من این بود که این شخصی است که جهانبینیش متفاوته با تیمی که اون موقع داشتن یا تا حالا داشتن با غرب مذاکره میکردن. کسی است که به فنون دیپلماتیک آشناست، میتونه این به صورت در واقع قابل قبولی با طرف مقابل مذاکره بکنه، ضمن اینکه استقلال خودش هم حفظ میکنه، رو مواضع خودش هم اصرار میکنه، ولی زبانش زبانی است که قابل استفاده است در مسئله دیپلماتیک. به همین دلیل میشه انتظار داشت که تیم آقای روحانی در حال شرایطی که الان هستیم وضع رو بهتر از وضعی که تا حالا در چند سال اخیر بوده بکنه، از نظر رابطه با غرب و حل این مسائلی که همش مسئله سیاسی که موجب این تحریم ها شده. البته همطور که عرض کردم، صرف نظر از اینکه ایران همین امروز برنامه اتمیش هم قطع بکنه و قول بده که اصلا تمام این کارخونه رو هم ببنده، نمیشه انتظار داشت که این تحریم ها ظرف یک سال، دو سال، حتی به نظر من 10 سال آینده همش از بین بره. ولی میشه انتظار داشت که فشاری که الان روی اقتصاد ایران، روی سیستم مالی ایران و در نتیجه روی زندگی مردم در ایران هست، خیلی سریع کمتر از اینی بشه که الان.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارین، با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. تا آن زمان با ما بمانید.